أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الصادق عليه السلام المنافق، این باب 68 در نفاق، صفت منافق. هدیه به پیشگاه همه انبیا و اولیا و اهل بیت اسمت و طهارت، شهدای کربلا، علمای اسلام، پدرانمون، مادرانمون، همه کسایی که به گردنمون حق دارن، همه کسانی که تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، یک سوره توحید همراه با یک صلوات قرائت. خدا به شما خیر بده. المنافق قد رضی به بعده عن رحمت الله تعالی. منافق به خاطر صفت نفاقش راضی شده به دوری از رحمت خدا. از همینجا معلوم میشه که صفت نفاق انسانو از رحمت خدا دور میکنه. البته رحمت خدا مثل بارانه، منتها نفاق مثل کاسه برعکس. رحمت خدا که چیزی نیست که کسی داشت دور بشه یا نزدیک، ولی شما کاسه رو وقتی بچرخونی، چون نفاق یعنی قلب یه چیزه، زبانی چیز دیگه میگه، قلب رو وقتی چرخاندی، قلب ظاهر و باطن با هم دیگه مخالفت پیدا کرد، در کاسه برعکس هیچ وقت باران تجمع نمی کن. لذا میگه المنافق قد رضیت. قد حرف تحقیقه، یعنی این تحقق پیدا کرده، تموم شده رفته، منافق راضی شده، تموم شده رفته. به بعدهی عن رحمت الله تعالی. چرا؟ لأنه یأتی به اعماله ظاهرته شبیهن به شریعه، چون ظاهرش داره اعمال شرعی انجام میده، و هو در حالی که خودش لاهن، لاقن، باقن، لاهی و لاقی و باقیه. لاهی از لحف میاد، یعنی توجهش به جای دیگه جلبه. لاقیه لق، یعنی کار بیهوده داره میکنه، و باقیه و ستمگره، و باقن بالقلب عن حقها مستهزئن فیها، مسخره داره میکنه. و علامت النفاق، حالا علامت نفاق چیه؟ قلت المبالات، بیتوجهی بالکذب، به دروغ. این یکی از علائم نفاق، دروغ گفتن براش، چون دروغ خودش یعنی نفاق دیگه، دروغ داره زبانه یه چیزی میگه که حقیقت چیز دیگریست. ولی خیانه، این علامت دومش. ولی وقاحه، وقاحت در مقابل حیاس. سه صفت هست که این سه صفت با هم توامن، عقل و دین و حیا. در حدیث دوم اصول کافی، روایت بسیار نورانی هست که جبرئیل به حضرت آدم نازل شد و گفت خداوند به من امر کرده که یکی از این سه تا هدیه رو به تو بدم، یکی رو انتخاب کن، دوتای دیگر رو رها کن، عقل و دین و حیا. جناب آدم عقل رو انتخاب کرد، جبرئیل به دین و حیا گفت انصرفا و دعا، برید شما پی کارتون. این دوتا گفتن که به ما امر شده که هر جایی که عقل هست ما همونجا باشیم. جبرئیل هم بهش گفت شأن و کما و اعرجه، اروج کرد. در شرح این روایت یک توضیح مفصل جناب مولا صدرا در شرح اصول کافی بیان فرموده که باطن این روایت چیه. یه حقیقت رو داره به زبان داستان بیان میکنه که این ستا با همدیگه توامن. اونجا فرموده که مقابل وقاحت حیاس. حالا تو چون از حیا حرف میزنه، میگه حیا در مقابلش ضد حیا میشه وقاحت. علامت منافق وقاحته. و دعوا بلا معنن، ادعای تو خالی، این علامت دیگه. منافق هر چیزیه که نفاق، یعنی درو داره، درو داشتن میشه نفاق. یه ادعای میکنه که باطن نداره. و استخانت العین، چشمش خائنه. و صفه و والقلط و سفاهت، اشتباه. و قلت الحیا، کمی حیا، و استسقار المعاصی و کوچک شمردن معصیت، و استیزاء و ارباب دین، ضایع کردن اهالی دین، و استخفاف المصائب فی الدین، خفیف شمردن مصیبت هایی که در دین وارد شده، و الکبر خود بزرگ بینی، حب المدح و الحسد. بالاخره از اون نجات پیدا کنی میفتی تو این، از این نجات پیدا کنی میفتی تو این. یکی بگو من این خطبه متقین رو میخونم هیچیشو در خودم نمیبینم، توصیف منافقین رو میخونم همهش در خودم میابم، من یه روایتی رو میخونم به امیرالمومنین توی حکمت هاست، میگه نباش مثل کسی که اینجوریه، یا که نمیدونم هرچی میگم من اونجوریم. مثلا یکی از چیزایی که میگه من هستم اینه، میگه که اینطوری نباش که به صالحین رو دوست داشته باشی و از اونا نباشی. آخه یه شعری هست که با افتخار میگه احب الصالحین ولست منهم لعل الله یرزقنی صلاحا، من آدمای صالحو دوست دارم ولی خودم صالح نیستم. امیرالمومنین میگه اینجوری نباش که صالحین رو دوست داشته باشی خودت صالح نباشی. اینم بنده خدا میگه من میدونم راست میگه. و حب المدح و الحسد، اینا علامت نفاق، و ایثار الدنیا علی الاخره، برگزیدن دنیا بر آخرت، و شر علی الخیر، انتخاب شر به جای خیر، و الحس علی النمیمه، تشویق به سخنچینی، تشویق تحریک، و حب اللهو، دوست داشتن کار بیهوده، از کجا بگم؟ حب المد و الحسد، دوست داشتن مد، دوست داشته باشه مدهش کنن، حسد که معلومه، برگزیدن دنیا بر آخرت، ایثار و دنیا علی الاخره، یؤثرون الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. توی سوره اعلا چی داریم؟ سب به اسم رب کل اعلا، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غصاء اهوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى سنيسرك لليسرى سنيسرك لليسرى فذكر نفعة الذكر. معلم میرم سوره های دیگه. سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحیات سیذکر من یخشا. کسی اهل تذکر ذکر فایده داره براش، ذکر پذیره. سیذکر من یخشا، ما خوبه که نخواستیم آیت الکرسی بخونیم، ولی باید گفتیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه تا 280 تا آیه بخونیم برسیم. خدا رحمت کرد، حالا دوباره حرف زدیم یادمون رفت دوباره از اول. سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقى الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیها ولا یحیی قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلی. این سه صفت چرا اینطوری نیستن؟ چون توسرون الحیات الدنیا. آقای بهجت به این آیه که میرسید شلیک گریهش به آسمون میره، بل توسرون الحیات الدنیا، گریه میکرد الاخرت و خیرون و ابقا ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراهیم و موسی، بل توسرون الحیات الدنیا. اینجا رو فهمید از علائم نفاق، ایثار و دنیا علی الاخره، برگزیدن دنیا به جای آخرت. یه برده بزرگی اول یه چیزی گفت، من فکر کردم شوخی میکنه، گفت که آقای بچت میگه قل هو الله احد گریه میکنه. آخه مگه گریه کردن قل هو الله احد گریه داره؟ بله. خب من میگم شما ببینم میتونی گریه کنی، قل هو الله احد، یالا گریه کن.
ما بنجر نیستیم.
مثلا خدا وکیلی بدون هیچ قرض و مرضی، اللهم کن لولیه، گریه داره؟ دیده این مده ها میگه اللهم، میگه آخ، از این اللهم چی فهمید؟ آخه تو اینطوری فریاد میزنی اللهم آخ، حالا شما برو بگو اللهم اگه گریه کردم.
شما این حساسیت تو همه ما ایجاد کردیم.
صداش محزونه، صدای اون مبدعه محزونه.
من این طلبه های دماوند رو جمع میکردم بهشون میگفتم که خرمن و خرمن هر دوتاش درسته، هم خرمن درسته هم خرمن، به فتح و کسر خوا. میگفتم شما بگید خرمن، من میگم خرمن، بخونید. جمعش میکردم گفتم سینه میزنید، واحد میزنم، گفتم بگو آتش فتاد در خرمنم، خرمنم آی خرمنم بگو. میگفتم میگفتم بینا گفتم بگو که بفهمن که بعد نرم بگم ما خدایی. بعد یکیشون رفته بود توی یکی از این مراسم عزاداری، من دادم واحد بخونم، وسط شمیات خندش گرفت، یادم افتاد. آتش فتاد در خرمنم، این ذکر بزرگیه، نمیشه همه جا گفت. یکی میگم روز 100 دوره تسبیح اگه بگه میشه ولی خدا، به شرطی که باور کنه ما چون خداییم. کجا ما اینجوری هستیم؟ ما خداییم، ما خداییم، خدا هم بولدزره. خدا وظیفش اینه، وظیفشه که بیفته جلوی ما، ما دعا کنیم و مستجاب کنه. این کار خداست. اگه این کار بکنه خدای خوبیه، نکنه اون وقت دیگه ما میدونیم به خدا. و ایثار و دنیا علی الاخره، برگزیدن دنیا بر آخرت، و شر علی الخیر. داستانمو نصفه گذاشتم رفتم تو آشیل، گوه قل هو الله احد گریه میکنه چون شنیده یکی یه جایی گفته که خدا مثلا بچه داره، این خدا دو تاست گریه میکنه، یه جایی که خدا گفته بچه داره میگه لم یلد و لم یولد، ایشون گریه میکنه. من فکر کردم شوخی داره میکنه. بعد از یه مدت چند وقت بعد ایشون گفت که گفت آقای بچت میگه که قل هو الله احد گریه میکنه، شنیده یکی یه جا گفته خدا دو تاست. من فکر کردم هنوز ادامه طنز. بعد یه جمله اضافه کرد، گفت برای این که میگه که خدای اگه منم رها کنی منم همینجوری میشم. بل تؤثرون الحیات الدنیا، برای چی گریه میکنه؟ سقف خونهش داشت میومد پایین، سقف خونهش ترک خورده بود، باز شده بود، داشت میومد پایین، نمیرفت از این خونه. اینا هم هی میخواستن بیرونش کنن که چون میخواستن اونجا خونه ها رو خراب کنن، خواستن پارکینگ کنن، ایشون اونجا بود نمیتونستن، نمیگفتن آقا خونه رو تهیه میکنیم و نمیدونم چی، ایشون هم از اونجا بلند نمیشد. صبحونه و نهار شامش هم که یه دونه چای شیرین بود که اونم نمیخورد، یه چای شیرین که اونم نمیخورد، اینم صبحونه و نهار شامش بود. یه نفر که چشم باطنی داشت گفت من ایشونو نگاه کردم دیدم که بدنش از لازم مواد مغذی بدن از این سیاهای آفریقایی که تو قحطی گیر کردن کمتره. اون که خونش بود، اینم که خوراکش بود، اونم که لباسش بود، دیده بودی که چی میپوشید. این کجا دنیا رو انتخاب کرده که گریه میکنه؟ گفت که این تؤثرون الحیات الدنیا، میگه خدایا اگه منو رها کنی منم میشم مثل اینا. اینه که شمر شمره، ولی خدا اگه ما رو رها کنه ما هم شمریم. ما از شمر و یزید و خولی و ابن زیاد هیچ کم نداریم، فقط خدا مهارمون کرده اینجوری است. و الا لذا اینجا میفرماید که این ایثار دنیا علی الاخره و شر علی الخیر و الحس علی النعیم نمیمه، در کار سخنچینی این خلاصه زبردست از صفات منافق. و حب اللح، لهو دوست داره، کار بیهوده رو، و معونت و اهل الفسق و البغی، در کار فسق، فسق یعنی خروج از دین. اگه میبینی یک کسی داری یک کاری انجام میده خلاف دین یا یه ستمی داری یه جایی میکنه، این یارشه. و تخلف عن الخیرات، پشت سر انداختن خیر، کار خیر رو پشت سر میندازه. و تنقص و اهلها، اهل خیر رو ناقص میشماره. و استحسان و ما یفعله. من به 3 نفر درس میدادم، یه نفر بهم گفت که چرا وقت تو تلف میکنی؟ 3 نفر بودن، 3 تا دانش آموز بودن، میمدن بهشون یه دونه ارزان بزرگی کتاب از کتاب جامع مقدمات داشتن درس میدن. بعد اینا سال بعد مدن طلبه شدن، شدن شاگرد اول و دوم و سوم اون کلاس دوم، یعنی سال اول رو نخوندن، شدن شاگرد اول، شاگرد دوم، شاگرد سوم. بعد دیگه اونو ندیدم که بهش بگم اون وقت تو تلف نکن. البته اون 3 تا بعدن 2 تاشون دکتر شدن، یکیشون هم دیوونه شد. آره همون کلاس ما بود، یکیشون مجنون شد، 2 تاشون دکتر شدن.
اساس ما یکی دیوونه
آقای مدرس میگفت که میگفت من یه کتاب منطق هست خیلی قطور و به نام شرح مطالعه، گفت اینو در تاریخ فقط من به دو نفر درس دادم که یکیشون مرد یکیشون هم دیوونه شد. خیلی بزرگه که الان چاپ کنن شاید 30 جلد بشه. خیلی هم کتاب خوبی مر قطب الدین شیرازیه، قال عقوله، کتاب منطق. آره اینا خلاصه دو تاشون دکتر شدن یکیشون هم دیوونه شد. و تنقص و اهلها و استحسان و ما یفعله من سوء، اگه یه کار سوئی انجام بدن این حسن میشموره اون کار سوئشون. و استقباه و ما یفعله غیره من حسنه، اگه کسی یک کار حسن انجام بده این قبیح میشموره. کار خوب رو قبیح میشموره، کار قبیح و حسن میشموره. یه جمله خطرناکی هست، خیلی خطرناکه. این جمله متاسفانه امروز جامعه ما عرضم به حضور شما که جا افتاده. اینو اجازه بدید من بیارم ببینی چقدر عجیبه. مسکی نباید بیارم. قلت الموارد. اینو ملاحظه فرمید چقدر عجیبه. من علامات این دوتا جمله، من علامات الخزلان، از علامتهای خار شدن یک امتی یا شخص، استحسان القبیح، حسن شمردن کار قبیحه. و من عنوان الادبار، از علامتهای پشت کردن انسان یعنی معکوس رفتنش، سوء الظن به نصیح، این که انسان به کسی که داره بهش نصیحت میکنه سوء ظن داشته باشه. این از اتفاقاتی که امروز جامعه ما افتاده که تا یکی نصیحت میکنه یه انگ بهش میچسبونن، قبیح و حسن میشمرن. این از علامت. بح بح بزن ادامه بده. و تنقص و اهلا و استحسان و ما یفعله و استقباه و ما یفعله غیره من حسن، قبیح شمردن حسن از علامت های نفاق. و امثال و ذالکه کثیرتون، و از این صفات زیاد داره منافق. اگه دقت بفهمید همه اینا صفات دو پهلوه که ظاهرش یه چیز نشون میده باطنش یه چیز دیگه نشون میده. حسن شمردن قبیح، این میشه نفاق. وقد وصف الله المنافقین فی غیر موضع قال تعالی و من الناس من یعبد الله علی حرف، در تفسیر این آیه گفته فان اصابه خیر اطمئن بهی، اگه یه خیری بهش اصابت کنه بهش تکیه میزنه. و ان اصابه فتنتون انقلب علی وجهی، اگه یه مصیبتی بهش بزنی گرفتاری بشه انقلب علی وجهی، زیر و رو میشه. خسرت دنیا و الاخره، نه دنیا داره نه آخرت، ذالکه هو الخسران المبین. یا در وصفشون گفته و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین، یه دستن که به زبان میگن ایمان آوردیم اما و ما هم به مؤمنین، یخادعون الله و الذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا. قال النبی المنافق من اذا وعده اخلفه، این باز یه سطح دیگه از نفاق. منافق اونی که وقتی وعده میکنه خلف وعده کنه. و اذا فعل اساء، یکی از بچه‌های رزمنده بعد از جنگ، تازه جنگ تمام شده بود، برای من یه داستانی تعریف کرد. گفت رفته بودم دفتر یه مسئولی برای کار یه جانبازی، میگه رفتم اونجا نشستم کلی وقت معطلم کرد، کلی وقت. بعد از این کلی وقت معطل شدم دیگه، حالا قرار شد که برم تو، یه دفعه مثلا انگار که یه حادثه اتفاق افتاد و زلزله شد و نمیدونم سیل اومده و من یه لغت جدید درست کردم، زلزله زده و سیل زده و اساس کشی زده. اگه اسباب کشی میکنن ما خواه اسباب کشی کردیم، الان اگه امروز حالم نامتعادل تر از هفته های میشه اساس کشی زدم. از کشی زده. آقا میگفت که خلاصه این بنده خدا، اینو من مستقیم برای خودم تعریف کرد، ایشون مسئول گزینش یکی از گردانا بود، خیلی آدم خوبی بود. میگفت که دیدیم خلاصه ریختن تو، اومدم بیرون و یه نیم ساعت 45 دقیقه هم اونجا معطل شدیم. بعد میگه رفتم بالاخره بعد از همه علتیا و علتی طوفان خوابید و رفتم دیدم مثلا دور انگشت این زخم شده، یه دونه اینجوری باند پیچیدن دور انگشتش. بعد میگه بهش گفتم که من فقط اومدم اینجوری داستان برات تعریف کنم برم. میگه من دیدم که شب عملیات یکی یه رزمنده‌ای داره بند پوتینشو میبنده وسط عملیات. گفتم که آخه اینجا جای بند پوتین بستن، این وسط گیرودار و این همه تیر اندازی اینا بند پوتینشو داره میبنده. بعد میگه رفتم جلو گفتم این چیکار داره میکنه، دیدم ترکش خورده، پاش قطع شده از موچ، بند پوتینشو باز کرده داره میبنده که بعد دوره بره با همین پای قطع شده جلو. انگار که میگفت این انقدر حالت طبیعی داشت که من فکر کردم که این داره بند پوتینشو، دیدم داره بند پوتینشو میبنده که جلوی خونریزی بگیره مثلا ادامه بده کار. میگه اینو گفتم، گفتم خداحافظ رفت. این خودش علامت نفاق، اذا وعده اخلف، وعده میکنه خلف وعده میکنه. آقا وعده کردی سر فلان ساعت بیا، دو ساعت، سه ساعت، چهار ساعت. و اذا فعل اساء، وقتی کاری رو انجام میده اون کارش سوءه، کار سوء از ازش اساءه بیرون میاد فقط. و اذا قال کذب، حرفش کذبه، خوراکش دروغه. و اذا تمنا خان، این دروغ خیلی کار سختیه. به پیغمبر خدا گفتن مؤمن فلان کارو میکنه، گفت بله. بهمان کارو، گفت ممکنه. اون یکی کارو، بله. کارهای بد. بعد گفتن مؤمن دروغ میگه، گفت نه، مؤمن دروغ نمیگه. معلومه کسی که دروغ میگه از ایمان خارج میشه. این اذا قال کذب، مثل نقل و نواد دروغ میگه. و اذا تمنا خان، اون وقت دروغ هم داریم تا دروغ. من اگه دروغ بگم، من دروغ گفتم. یه بعضی اگه دروغ بگن یه جامعه دروغگو میشن. و اذا تمنا خان، اگه بهش اعتماد کنی خیانت میکنه. و اذا رزق تاشه، وقتی که رزق بهش داده میشه تاشه، گردن کشی میکنه. و اذا منع آشه، وقتی ازش منع میکنن گریش در میاد. و قال ایزن من خالفت سریرته علانیته فهو منافق. اینم یه صفت دیگه شه. البته این جامعه همه اینا که تا اینجا گفت، کسی که باطنش با ظاهرش مخالف باشه فهو منافق. کائنن من کان، قدیمی ها وقتی میرفتی در خونشون نمیگفتن بفرما داخل. آقای ستوده که از استادای مبرز قوم بود، بنده با یکی از علما رفته بودم همینطوری عبوری رفتم منزل ایشون برای دیدار، اون آقا شاگردش بود، همینطوری یه روز رد میشدیم گفت بریم ایشون رو ببینیم. اواخر عمرش بود، از استادای مبرز حوزه علمی قوم بود در صد، خیلی آدم پاکی هم. گفت من یه خونه داشتم، یه اتاق، بعد طلبه های موقع از درس با هم دیگه میادیم در خونه، وقتی که در آواز میکردم میگفتم خداحافظ شما، نمیگفتم بفرمایید داخل، چون امکان پذیرایی نداشتم. ما حالا میگیم بفرمایید داخل، تا این حد رعایت میکردن که اون چیزی که تو قلبشون نیست به زبانشون نیارن. میگفت من امکان پذیرایی نداشتم، توی خونه داشتم یه اتاق دارم همسرم اونجا بود، کجا بفرمایید داخل. بذات میرسیدیم در میدارم گفتم خداحافظ شما. حالا منم میگم آقا بفرمایید داخل، ولی امکان پذیرایی ندارم. بفرمایید داخل. خونه ها رو هم یه جوری درست کردن در که ما میگونی همه جا پیداستی. خونه های قدیم بازی بیرونی داشت، اندرونی داشت، امکان پذیرایی داشت. این خونه های امروز امکان پذیرایی نداره. میگم من نمیگفتم بفرمایید داخل تا به این اندازه خلاف نگفته باشه، اینقدر رعایت میکردن. تیش یعنی گردن کشی میکنه.
هاش از زندگی نمیاد.
نه این از زندگی نمیاد. معنی نداره وقتی معنیش میکنن زندگی میکنه. خلاف تاش هست. اونجا گردن کشی میکنه، اینجا گریه و زاری میکنه. فهو منافق کائنن من کان، هر کی میخواد باشه. اگر باطنش و ظاهرش با هم مخالف باشه منافقه. حیث و کان، هر جایی باشه. فی ای زمان انکان، هر وقت باشه. و علا ای رتبت انکان، در هر رتبه ای که باشه. الباب و ستون فی حسن المعاشره، باب 69 در حسن معاشره. حسن المعاشرت مع خلق الله تعالی فی غیر معصیت من مزید فضل الله تعالی. یکی از نشانه های فضل خدا اینه که انسان با خلق خدا حسن معاشرت داشته باشه، منتها در غیر معصیت. عند عبدهی فضل الله عند عبده، از مصادیق فضل خدا نسبت به بنده است. معلوم حسن معاشرت هم لطف خداست. و من کان خاز ان لله فی السر کان حسن المعاشره فی العلانیه. اونی که در پنهان خاضع در مقابل خداست در ظاهرم حسن المعاشره است. کی در پنهان خاضعه؟ انسان چه زمانی خاضعه؟ قبلا تو همین کتاب جواب این سوال رو گرفتیم. انسان در مقابل چی خاضعه؟ شما اگه الان رفتی تو اتوبوس کنار یه آدمی نشستی هیچ نمیشناسید، داری با یه مسافتی با هم میرید، یه دفعه یکی میاد به شما میگه آقا میدونی این که پلش نشسته کیه؟ این علامه طباطبایی. یه دفعه شما جمع جور میشید، یه حالتی در قلب خودت از عظمت اون احساس میکنی. حالا اگه شما یه کسی باشی که اصلا اسم علامه طباطبایی رو نشینه، میگه خب این کیه؟ میگه علامه طباطبایی. میگه خب منم علامه رحیمی هم. چون شما نمیشناسی علامه طباطبایی کیه، اما قبلا توصیفش رو شنیدی که یه مرد بزرگی از فلان صفت و بهمان خاصیت، حالت خضوع در دل شما پیدا میشه. چه کسی در مقابل خدا در سر خاضعه؟ کسی که خدا رو میشناسه. خدا رو نشناسی که خضوعی نداره. قرآن از اول تا آخر کتاب معرفت الله. قرآن از اول تا آخر کتاب نفی غیره. در تمام آسمان و زمین تمام آثار رو از غیر خدا میگیره به خدا برمیگرده. این کار قرآنه. میگه یه نفر در عالم هست همه کاره، یه نفر در عالم هست رب حقیقی، رب آب خداست. یعنی اگر آب تشنگی رو برطرف میکنه خداست که تشنگی رو برطرف میکنه. اگر باران از آسمان از ابر نازل میشه خداست که باران رو از ابر نازل میکنه. اگر این باران در دل زمین فرو میره و گیاه از دل خاک بیرون میکنه خداست که از دل خاک گیاه بیرون میکنه. بالاتر از این هاست، خداست که قلب شما تو چنگشه. اعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه. قلب انسان در دست خداست، لذا حالات انسان حالات خودش نیست، ملک خداست. اینی که ساعت قبل عرض کردم مولا صدرا میگه اونا که اهل معرفتن از طاعت بیشتر از معصیت شرمنده میشن، چون در مقام طاعت میفهمن طاعت مال خودشون نیست. میگه تو طاعت رو به کی دادی؟ به من بیلیاقت؟ شرمنده میشه. معصیت که من معصیت همینم دیگه، از کوزه برون همان تراوت که دروست. گفت موسی برو به این بگو که یه بار دیگه خلاف کنه پدرشو در میارم. اینم گفت برو به خدا بگو یه بار که دید چی، ده بار، صد بار، هزار بار دیگه هم خلاف میکنم. تو اگر منو رها کنی من از خلاف دست نمیکشم. ای دعا از تو اجابت همزه تو. یعنی چی؟ یعنی ما همه شیریم شیران علم. ای دعا از تو اجابت همزه تو، یعنی ما همه شیریم شیران علم. شیر علم با کدوم باد؟ باد میاد شیر علم حرکت میکنه. ما میگیم شیر داره حرکت میکنه. ما میگیم ای دعا از تو اجابت همزه تو. یعنی چی؟ یعنی حال دعا مال کیه؟ دعا خدایا این که بله، فقط این صوت که نیست که، خدا این صوت مال منه بله. اما این صوت که دعا نیست، دعا اون حال دعاست که شما وقتی اون حال به دست میده میگی یا الله، میفهمی خدا گفت لبیک، نه که به گوشت میشنوی، میفهمی دعات مستجاب شد. گاهی انسان یه دعا میکنه میفهم مستجاب شد. اون حال دعا رو کی میده؟ اون حال دعا دست خود آدم که نیست که. ای دعا از تو اجابت همزه تو، لذا حال دعا میده بعد مستجاب میکنه، بعد میگه باری کلا بنده ایم. اون کسی که اهل معرفت اینو میفهمه میگه حال دعا رو خودت دادی، اجابتم خودت دادی، من اینجا چیکارم؟ ما همه لاشه با چندین تلاش. ای دعا از تو اجابت همزه تو، ایمنی از تو مهابت همزه تو، هم تو بشنو هم تو برگو هم تو باش. ما همه لاشه با چندین تلاش. کیمیا داری که تبدیلش کنی. کیمیا مثل میکنه زر. این خدا توی این عالم در یک لحظه سحره فرعون رو کرده سحره موسی. خدا کارش اینه. یه عصایی داره، یه چوبی تو دستش، یه کیمیایی داره، کیمیاست. کیمیا مثل میکنه طلا. مفتقرا متاب رو از در او به هیچ سو، چون که مثل وجود را فزه او طلا کند. مثل وجود و فزه میکنه طلا. این شعر رو دقت کردید چقدر لطایف ادبی توشه؟ چون که مس وجود را فزه او طلا کند. فزه خادمه حضرت زهراست. مس هم که مس طلا هم که طلاست. مس وجود، مس دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. یه کیمیایی هست به نام کیمیای عشق. این کیمیا حضرت زهرا سر جای خودشه. مفتقرا متاب رو از در او بهی سود، چون که مس وجود را فزه او طلا کند. خودش چیکار میکنه؟ در ملکوت قهرمان، در جبروت حکمران، در نشاعات کنفکان حکم به ما تشا کنه. لوح قدر به دست او، کلک قضا به شست او، تا که مشیت الهیه چه اقتضا کند. ای دعا از تو اجابت هم زد. قرآن یه چنین خدایی رو معرفی میکنه. اون وقتی میره در خلوت میشینه یه تماشا به خود فقیرش میکنه که هیچی در اختیار خودش نیست. زندگی هم براش اینو تثبیت میکنه، مهرم میزنه، دو مهرم میکنه، یه دونه فوتوکوپی برابر اصلا بهش میده که آقا تو هیچ کاره ای. این از زندگی، پهنه زندگی به مهر فقر رو میزنه بر پیشانیش. فقط کافیه تو آینه نگاه کنه تا مهر عبودیت و فقر رو در پیشانی خودش ببینه. زندگی هم بهش ثابت میکنه این از خودش. وقت میره در خلوت میفهمه یه چنین خدایی هست، این خضوع پیدا نمیکنه. اون وقت من کان خازن لله فسر، این آدم کان حسن المعاشرت فل علانیه. چرا؟ چون خلق و مظاهر حق تعالی میبینه. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. دیگه آدم ها رو آدم هایی نمیبینه، این دست خدا میبینه، چشم خدا میبینه، مظهر اسماء خدا رو میبینه. فعاشر الخلق لله، برای خدا با خلق معاشرت کن. ولا تو آشر هم لنصیب کل امر دنیا، برای اینکه یه بهره ای از امر دنیا ببری باشون معاشرت نکن. ولی طلب الجاه و ریاء و سمعه، برای طلب مقام، نشون دادن اعمال، سمعه، سمعه این که آدم بشنوه مثلا میگن عجب آدم خوبیه، کیف کنه. ولا تسقطن، تسقطن نذارم بهتر از این، چون نمیدونم چی میشه. تسقطن نه به سبب ها ان حدود شریعه، میگن اگه کسی یه سلام به دیگری بکنه به خاطر دنیا، یه سوم دینش رفته. یعنی اگه سه تا سلام بکنه کل دینش رفته برای دنیا. و ولا تسقطن نه به سبب ها ان حدود شریعه، برای دنیا اگه طلبش کنی به سبب این کار از حدود شریعت ساقط بشه. من باب المماثلت و شهره، بخواییم شهرت پیدا بکنیم مثل اون بشی. فَإِنَّهُمْ لَا يُغْنُونَ عَنْكَ شَيْئًا، مردم تو را از هیچ چیز بی نیاز نمی کنه. و تفوتو کل اخیرت بلا فایده، آخرت هم ازت می گیرن بدون فایده. این تو دنیای امروز ما دیده میشه، خیلی عجیبه. آخه چند تا حالت داریم. بعضی ها خرسوارن، حالا این باز میگه خرسواری یه چیزی، بعضی هم که خرن سواری میدن به بعضی دیگه، اینم بعضی ها بعضی ها خرپرورن. این خیلی عجیبه. یعنی برای دنیا یکی دیگه خودشونو به آخرت خودشونو میفروشن، حالا اونی که برای دنیای خودش آخرتشو میفروشه حالا باز میگه یه چیزی. این برای دنیای اون آخرتشو میگه، برای دنیای اون چرا آخرتتو میفروشی؟ این عجیبه، در این روزگار ما دیده میشه، این خیلی عجیبه. اون گروه چهارم هم تخرخور تفعول. تخرخور یعنی خر نیست، خودش رو خریت میزنه. چون که باید اینجوری باشید که نفهمن چی به چیه دی، ولی باید اون وقت سواری بدی. بهلول دید میخوان سوارش بشن، خودش رو تخرخور زد. بهلول پسر عموی هارون بود، دید میخوان بکننش قازلقضات. صبح اومدن تو خیابون دیدن قازلقضات سوار چوب شده، میگه برین کنار اسبم لگد میزنه. آجا خیلی عرفه ها، ما الان مثلا با یه دوچرخه خجالت میکشیم بیایم اینجا، با یه دوچرخه بگیم مثلا با دوچرخه بیایم خجالت میکشیم. اون وقت خودش بزنه به دیوونگی. یکی از بزرگان شیعه، امام علیه السلام بهش فرمود که تواضع، تواضع کن. اینم در شهر خودش از نجبا بود، فامیلش و از فامیلای اصیل بود و ثروتمندان شهر بودن. شب رفتن دیدن که نشسته در مسجد، یه بساط گردو گذاشته، اونم در مسجد. شما فکر کن الان مثلا بنده که اینجا گوینده این جلسه هم، هفته دیگه که بیا اینجا ببینی من بساط پهن کردم این پایین.
خب مشتری تو زیاد.
من یه موقعی داشتم از این سر خیابون 16 آذر می اومدم، دیدم کاغذ اینجا زیاد تو زمین ریخته، کاغذ. بعد رفتم تو این فکر که اگه این کاغذا رو آدم جمع کنه بفروشه خیلی پول خوبی داره، چون اینجا دائما دارن آگهی میدن، مردم میگیرن یه متر اونورتر میندازن دور. گفتم ما بیایم اینجا صبح وایسیم این کاغذا رو جمع کنیم، شب بریم بفروشیم، دیگه لازم نیست کار کنیم. یه فکر بهتره برات کردم، اونو نمیگم چون میترسم به اجرایش کنم. هر وقت که من بی پول شدم میخوام اون انجام بدم. حالا میگم دیگه نداره. گفتم چند تا سطل بذاریم جلوی اینایی که دارن چیز پخش میکنن، یه پیم جلوتر که مردم از اینا بگیرن بزنن تو سطل ما ببریم بفروشیم. بعد از اون رفتم تو فکر، به خودم گفتم رحیمی تو اگه وظیفت این بشه که همینجا این کاغذ رو جمع کنی ببری بفروشی، اون وقت میگن که اینجا جلسه میان، بعد مثلا یکی ای رحیمی کاغذ فروشی کاغذ جمع میکنه میفروشه، تو برات فرقی میکنه یا نه؟ دیدم نه نمیتونم، خیلی فرق میکنه. مثلا امام زمان بیاد بگی که تو برو تو بازار یه چرخ دستی بگیر جنس حمل و نقل بشو حمال. خلاصه حضرت بهش فرمود تواضع، تواضع کن. شب اومدن دیدن جلو مسجد بساط کرده گردو داره میفروشه. حالا نمیدونم مثلا چجوری بگم، چه شخصیتی بگم، یه آدم محترم، یه آدم شریف که مثلا از یه خانواده اصیل توی یه شهر، خاندان اصیل، میگه فامیلاش اومدن. فامیلاش اومدن و دیدن این داره گردو میفروشه. خلاصه بالاخره انقدر بالا رفتن و پایین اومدن، بالاخره رازیش کردن، آخر سر رفت شد آسیابون. آسیابون هم یه شغل پسی بود. الان در روایات ما معروفه به تهان، با ته دستدار علم جنجر سرش کنم کلی تهان میاد. یکی از بزرگان تاریخ شیعه است. بهلول گفت اسبم لگد میزنه. یه داستان شیرین هم داره، بارها گفتم ولی شنیدن شیرینه. گفت که یه روز هارون بهش گفت ببین تو ما میدونیم که کلک میزنی، بیا دوباره این قاضی قضاتی رو قبول کن، ما که میدونیم تو دیوونه نیستی. گفت قبوله؟ نم گفت خب الحمدلله، پسر عموش بوده ظاهرا، بالاخره پسر عمو عاقل شد. خلاصه رفتن با بزرگان شهر استقبال قاضی قضات و رئیس قوه قضاییه. اون لباس ها هم هر قوه یه لباسی مخصوص خودش داشت، لباس ردای آقای قوه قضاییه رو انداختن رو دوشش و اومد توی، داشتن میبردنش به سمت خلاصه خیابون ارزم بزرگ شما که میدون ارک
دارون
محکمه. وسط خیابون دید یه کسی معذرت میخوام تولید مثل کرده تو خیابون، با دستشوی اشتباه گرفته بوده خیابون، اومد یه خورده بله دیگه یه خورده گوش داد به صحبتهای اینو، بله شما درست میفرمایید، و این ردا رو گرفت انداخ روی این مدفوع انسانی که رو زمین ریخته. اینا به هارون گفتن آقا ما به تو گفتیم این دیوونه است، چرا آخه تو این منصبو دادی به این؟ آبروی همه ما هم برد. هارون هم بهش گفت مردک این آخه چه کاری بود کردی؟ گفت والا من با این یه صحبتی کردم، دیدم حرف حسابی میزنه. گفت خب چی میگه؟ گفت والا این گفت که من چلو زعفرون بودم، یه ساعت با این وزیر وزرا نشستم اینجوری شدم، حالا تو دیگه میخوای چی بشی که یه عمر میخوای با اینا بشینی؟ دیدم حرف حسابی میزنه، ردای قاضی قضاتی رو انداختم رو دوشه. اینا از حکومت هارون. یه داستانی هم داره، اینو بشنوید و نقد کنید، خیلی شنیدنیه. اینو گفتم بارا ولی شنیدنیه واقعا، هر دفعه میگم من خودم تنم میلرزه. میگفت که هارون از سفر حج میومد، دید این داره تو وسط خیابون مردم اومدن استقبال. حالا هارون کسی که 50 و چند کشور اسلامی امروز هر کدوم یک استانش بوده، گفت من مردم مصر رو خار میکنم، چون فرعون ادعای خدایی کرد و فرعون که صاحب ملک مصر بود ادعای خدایی کرد، مصر یه استان منه، من چی باید بگم؟ اون وقت این جمله برای هارونه که آفتاب کجا میتابی که مملکت من نیست، باران کجا میباری که مملکت من نیست. گفت من باید این مردم مصر رو خار کنم. حالا اونجا یه داستان دیگه است. گفت این داشت از حج میمد، این وسط خیامون یه داد زد هارون هارون، مثل اینکه مثلا یکی بیاد اسم مثلا رئیس جمهور مثلا صدا بزنه، کاظم کاظم مرتضی، یه ادبیه در فرهنگ دیگه، خیلی براش گرون تموم شد. گفت این مردک کیه؟ گفتن این همون پسر همون خلهی خودت. گفت بیاریدش اینجا من با این صحبت کنم. گفت تو میدونی من کی هستم؟ هارون تو میدونی من کی هستم؟ هل تعرف من انا؟ گفت بله. انت الذی اذا ظلم احد فی المشرق و انت فی المغرب یأخذک الله بها یوم القیامه. تو کسی هستی که اگر به احدی در مشرق ظلم بشه و تو در مغرب باشی، خدا در قیامت یقت میگیره. حالا اگه جرأت داره بره رئیس چه؟ یه ریاست فقط ریاست نیست که، مسئولیت داره. اگر به احدی در مشرق ظلم بشه و تو در، چون تو خلیفه مسلمینی. خیلی از این جواب خوشش اومد، چون ادیبم بود و اهل ادبیات بود و کیف کرد. گفت که یه چیزی از من بخواد، یه چیزی از من. حالا هارون چی ازش بخواد؟ گفت که از تو میخوام که گناهان منو ببخشی و منو داخل در بهشت کنی. گفت ان هذا لیس بیدی، این که در دست من نیست، ولی من میتونم اینقدر بهت پول بدم که تا آخر عمرت به راحتی زندگی کنی. گفت کلانا عبد لله، هر دوی ما بنده خداییم. اتحز اما انهو یذکرو که به رزق و ینسانی، خیال کردی خدا تو رو با رزق یاد میکنه و منو فراموش میکنه. یه اینو گفت و سوار اسب شد و اسب چوبیه، برید کنار اسبم لگد میزن، سوار شد رو. یه بارم میگن اومد وارد دارالخلافه شد، رفت نشست روی تخت هارون، بعد یک کدکی زدن انداختنش پایین و شروع کرد گریه کردن. هارون اومد گفت چرا گریه میکنی؟ گفت که والا من برای تو گریه میکنم، من یه دقیقه نشستم اینجا یک کنین کدک مفصلی بهم زدن، تو که سال ها شده شستی چه عذابی در انتظار اینم.
شما
اینجا
شما اینجا
برای اونی که برده ها از مقابل چشمش کنار رفته، داره میبینه که این دانه داره در مزبله رشد میکنه.
بعد الان فهمیدم که خدا مثلا سحر فرعون سحر مذاکر میشه شبیه سعید بشه.
یه جمله در مفاتیح هست، چون دقیقش یادم نیست نمیگم، توی تعقیبات نماز هاست، یکی از این سه نماز، احتمال من میدم نماز صبح، که میگه دست تو روی سینه‌ت بذار. من دقیقش یادم نیست، همه اینه که میگم یه کمی فرق داره، حالا 7 تا 35 تا اینا یادم نیست. بگو لا حول ولا قوه الا بالله علی العظیم 7 باره. میگه اگر اینو بگی در دیوان اشقیا اگه ثبت شده باشی، خدا اسمت رو پاک میکنه، در دیوان سعدا ثبت میکنه. سعادت و شقاوت ما حاصل مجموعه عمر شماست.
دعای
دهه آخر ماه رمضان، دهه
اگه من جزء اشقیا هستم، من جزء سعدا
قرار. سعادت و شقاوت ما حاصل مجموع زندگی شماست. منتها جواب فرمایش شما یه کمی دیگه ادامه داره. منتها من و شما نگاهمون به مردم به ظاهر مردمه، یعنی ما نگاه میکنیم میبینیم این بابا الان سحره فرعونه، در حالی که مجموعه تاریخچه زندگی اینو ما نمیدونیم. اگر ما هم مثل خدای تعالی از پشت پرده زندگی این خبر داشتیم، از روز اول میدونستیم که این در این نقطه. ببین قنات دیدین چجوریه؟ بله قنات شنیدین چجوریه دیگه؟ قناتو میان چاه میزنن، چاه های متعدد، شاید از ده ها کیلومتر نمیدونم چقدر، خیلی فاصله های زیاد شروع میکنن به کندن. اون وقت اون کندنا خودش اصلا حساب و کتاب های عجیب، محاسبات عجیب و غریب داره. خود اون شیب قنات، خود اون اندازه چاها، فاصله چاها، اون نحوه شیب بندیش خیلی عجیبه. حالا شما تصور بفرما یه عده دارن سالها کار میکنن. اگه یه نفر الان بیاد این داره نگاه کنه، وسط کبیر میگه اینا همه خلوچلن، ولی پس از سالها کار یه دفعه در یک نقطه این قنات به نتیجه میرسه. شما میبینی که از یه جای آب داره میاد بیرون، یعنی جا مظهر قنات. شما از اون کیلومترها قبل زمین سازی کردی که اینجا شد مظهر قنات، منتها چشم شما از کیلومترها قبل آب را نمیبینه، چشم شما اینجا آب را میبینه، شما چشمت نگاه میکنه میبینی یه آدمی یه عمر عثمانی بوده، در عرض 3-4 روز زیر و رو شده، هر جا میرفته چادر میزده امام حسین میرفته بغل دست این چادر میزده، دوباره میرفته یه جا دیگه چادر میزده امام حسین میرفته دوباره بغل دست این چادر میزده، دوباره میرفته اون ورده چادر میزده امام حسین میرفته بغل دست این چادر میزده، آخر سر یه روز حضرت میره دیدنش. میگم وقتی که حضرت از تو خیمه بیرون اومد همسرش گفت این چهره تو دیگه چهره زهیر سالیان پیش نیست، این چهره دیگه، در این چهره من چهره زهیر رو دیگه نمیبینم، شد زهیر. زهیر یک عمر عثمانی بوده، اما من و شما میگیم یک عمر عثمانی بوده. آقای بهجت که از زیر و روی نفس خبر داره میگه هر کدوم از این اصحاب امام حسین یک مجموعه داستان طولانی دارن. البته این عبارتشون یادم نیست چیه، مفهومش اینه که اصلا خدا اینا رو طراحی کرده، اصلا طراحی کرده اینا رو. ببین امیرالمومنین، امیرالمومنین خودش عالم به ما کان و به ما یکونه، از ازل تا به ابد شما هر چی بگی علی در صفحه خاطرات علیه سلونی قبل ان تفقدونی سوال مطلقه، از من بپرسید چی بپرسیم، هر کس این جمله رو گفته رسوا شده. سلونی قبل ان تفقدونی سوال مطلقه، یعنی هر چی میخوای بپرسی من جواب بدم. وقت این علی قاطی کردم اینم داغونده، این علی به برادرش عقیل که نسب شناسه میگه یه زنی برای من پیدا کن که از شجعان عرب باشه، طراحی کرده حضرت ابوالفضل از قبل از تولد، از قبل از تولد میخواد یه کسی رو کنار امام حسین بذاره به نام ابوالفضل، اینا از قبل طراحی شده. حالا اینو ما میدونیم، زهیر رو نمیدونیم، سهره موسی رو ما نمیدونیم چی به چیه، ما نمیدونیم. شما الان از من چی میدونی؟ شما الان از هر کدوم سوال کنن اگه چشم باطن داشته باشی درتون، اگه چشم باطن مثل من نداشته باشی میگه خیلی این رحیم آدم خوبیه. شو چرا؟ چون شما در هفته 1 ساعت منو میبینی دیگه، از زیر و بم روحیات من که خبر ندارید، در هر لحظه ای یک حالی از من میگذره. من و شما هر کدوممون هر لحظه 4 فصل داریم، نداری؟ ما در یک لحظه عصبانی میشیم، در یک لحظه. من دیشب در یک لحظه عصبانی شدم، شاید اینقدر عصبانی شدم که ممکن بود یکی رو بکشم. دیشب یه حادثه اتفاق افتاد، خدا دست آدم میگیره. آدم مگه عصبانیت دست خود آدمه؟ در یک لحظه آدم عصبانی میشه، یه صحنه اتفاق میفته، انسان کنترلش رو از دست میده، خدا مچ دست آدم میگیره. یه نفر رو برای اعدام میبردن، همین قصه نمیگم تو همین شهر خودم تهران، چند نفر رفته بودن از رفقای ما که اینا رو بازدید کنن، گفت ازش پرسیدیم چی شده، گفت رفتم در کوچه آشغال بذارم، دعوام شده زدم همسایه رو کشتم. همین دعوا معمولیه. آقا مثلا آشغال بذار در خونه خودت، دوست دارم بذارم اینجا، کی گفته دوست داشته باشید، نمیدونم چی همین دعوا شده زده یارو رو کشته، داشتم میبرم برای اعدام. برای ما امکان نداره اتفاق بیفته، هر لحظه هر لحظه ما 4 فصل داریم، این 4 فصل داره که دیگه کسی نمیبینه. لذا سحره فرعون خلاصه پرونده همه مجهوله. تو اون روایت اون روز که اون داغونمون کرد در غرور، گفت شما خبر نداری از اون مقتضیات. این عبارت چی بود؟ نخونم. الباب و سبعون، نمیدونم میرسیم یا نه با سبعون بخونیم، نه دیگه نمیرسیم. تا سر فل اخص و لعتان، خیلی زیباست این اخص و لعتان، انشاءالله این برای جلسه باید. اللهم صل علی محمد.